صبحانه با خبر.
برای بیدار شدن این وقت روز خیلی ها میگن پرده ها رو کنار بزنین تا نور روز چشماتون رو باز کنه. البته اگه بیرون هنوز تاریکه دردتون قابل درکه، پس برید سراغ چراغ ها و تا جایی که میتونین مسیرتون رو روشن کنین. با این کار شانس سریع بیدار شدن و فرار از خواب برای شما بیشتر میشه. هر چقدر بیشتر با خودتون کلنجار برید، به همون اندازه وقت کمتری داریم برای لباس پوشیدن، آماده کردن بچه ها و رسوندنشون به مدرسه و از همه مهمتر یک صبحانه مفصل اول وقت روز یک شنبه رو هم از دست میدید. سلام ما از رادیو فردا بر شما که این اول صبحی هم سراغمون اومدین و رادیوتون رو به جای هر وسیله دیگه ای روشن کردین تا همراه با صبحانه‌ای که آماده می‌کنید یا می‌خورید یا در فکر تهیه سورساتش هستین، خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های صبحانه با خبر رو هم بشنوید. سلام بر شمایی که قراره یک روز برفی رو توی بعضی از استانهای شمال شرقی شروع کنین، یا در شمال و شمال غربی صبح بارونی رو در پیش دارین، یا شمایی که میخواین از همین اول صبح قرص خورشید رو توی استانهای جنوبی بر فراز آسمون ببینین. به همتون سلام میکنیم و امیدواریم که یک شنبه خوبی رو از همین لحظه شروع کنین. آزادی اسدی هستم، شما رو در طول یک ساعت و نیم بین برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای یک ساعت و نیم آینده تهیه کردن هم که گفتم همراهی می‌کنید. البته این فقط من نیستم، بچه‌های بخش‌های دیگه خبری و تحلیلی و سردبیر امروزمون با مسئول استودیومون هم تو این مدت با شما. میخواییم در هشتمین روز از اسفند ماه توی همین ساعتهای اولیه یه صبحگاهی شما رو به لیبی ببریم تا علاوه بر شنیدن آخرین خبرها از آخرین وضعیت این کشور که معترضاش توی شهرها ریختن و خواستار رفتن قذافی هستن، درباره تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه لیبی هم براتون بگیم که همون یکی دو ساعت پیش تصویب شد. در ایران درباره جدی‌تر شدن برخوردها با خانواده و خود اکبر هاشمی رفسنجانی تحلیل می‌شنوید. در مورد حذف یا موندن هاشمی رفسنجانی در هیئت حاکمه. همینطور درباره نظارت محرمانه بر رساله‌های مراجع تقلید در ایران می‌شنوید. به مناسبت 25مین سال مرگ غلام حسین بنان خواننده پیشکسوت براتون برنامه‌ای داریم و همینطور از اسکار و خبرهای مربوط به ستاره‌های هالیوود هم غافل نمی‌شیم و البته از نوشین هم غافل نمی‌شیم که خیلی مظلومانه اینجا نشسته با خبرها و توی استودیوست.
و سعی می‌کنم که خبرها رو منظم کنم. آزاده، من به تو و شنوندگان رادیو فردا سلام می‌کنم. امیدوارم که نمیشه گفت اول هفته، نمیشه گفت آخر هفته، به هر حال یک شنبه‌شون رو خوب شروع کرده باشن.
تو سعی کردی خبر رو مرتب کنی؟
سعی کردم
شدی الان؟
آره سعی کردم یه جوری به هر حال خبر
الان به ترتیبی که مرتب کردی میتونی بگی که چه خبره.
آره آزاده، همچنان لیبی پیشتاز گویا قراره بعد از مصر و یمن و کشورهای دیگه لیبی شده کشور سوم و در صدر احباب قرار گرفته و خب ایران که به هر حال کشوریه که ما همیشه دربارش خبر داریم، بنابراین لیبی و ایران. اما یه خبر بامزه هم دارم، حالا به غیر از تمام این کشت و کشتارا و مسائل سیاسی و اینا.
چه خوب که یه خبر بامزه هم هست.
آره دقیقاً، خیلی استثنایی. آره به هر حال محمد قذافی جدا از تمام رویکردهای سیاسی و اینکه همیشه آدمی بوده که خیلی صحبت دربارش زیاد بوده و یکیش این بوده که خب مثلا به خانم‌ها خیلی نزدیکه و فکر می‌کنم از این لحاظ با برلوسکونی یه جورایی شباهت دارن.
منظورت بادیگاردای خانومشه؟
دقیقاً بادیگاردایی که خانومن. به غیر از بادیگارداش، اگه یاد باشه چند ماه پیش ویکی‌لیکس یه مدارکی رو که منتشر می‌کرد، یکی از مدارکش رو هم که منتشر کرد و سر و صدا کرد، درباره پرستاری بود که یه پرستار اوکراینی، آره دقیقاً، خیلی خوشگل و جذاب
اوکراینی.
دقیقاً چه خبر؟ بعد از تمام به هر حال این خشونت‌ها، گویا این خانم هم تحت تاثیر قرار گرفته و خبرش هستش که می‌خواد برگرد اوکراین و معمر قذافی رو تنها بگذاره. ببینید قذافی آره دیگه به کجا کشیده شده.
اینم پرستاری که از اوکراین آورد موضوع به حال روزش باشه.
دقیقاً اینم ایشون تنهاش داره میذاره.
خیلی خب، پس بریم سراغ خبر. موافقی؟
آره، متشکرم.
نوشین سید حسینی.
ممنون. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه به اتفاق آرا علیه حکومت لیبی قطعنامه صادر کرد. بر اساس این قطعنامه دارایی‌های معمر قذافی، اعضای خانواده و نزدیکانش مسدود شده، ضمن اینکه این اشخاص با ممنوعیت سفر هم مواجه می شوند. این قطعنامه شامل تحریم تسلیحاتی حکومت لیبی نیز می شود. جزئیات این خبر را در بخش گزارش خواهید شنید. اما پرستار اوکراینی معمر قذافی، رهبر لیبی که به عنوان یکی از نزدیکترین اشخاص به او شناخته می شود، قصد دارد به کشورش اوکراین بازگردد. فرزند این پرستار 38 ساله در مصاحبه با روزنامه اوکراینی سگودنیا که روز شنبه منتشر شد، از بازگشت مادرش به اوکراین خبر داده است. او در ادامه گفته است که مادرش از خشونت‌های به عمل آمده در لیبی شوکه شده و از این رو در صدد بازگشت به منزلش واقع در حومه شهر کیف، پایتخت اوکراین است. چندی پیش سایت ویکی‌لیکس با انتشار اسناد دیپلماتیک آمریکا از وابستگی رهبر لیبی به تیمی از پرستاران اوکراینی، به ویژه پرستاری به نام گالینا کولوتنیتسکا خبر داد. اما تونس در درگیری‌های تازه‌ی روز شنبه در شهر تونس، پایتخت تونس، 3 تن کشته شدند. گزارش هاکیس به دنبال به خشونت کشیده شدن تظاهرات مسالمت آمیز علیه دولت موقت تونس، حدود 100 نفر از معترضان به دلیل تخریب اماکن و ایجاد حریق بازداشت شدند. اعتراضات عمومی ماه گذشته در تونس که منجر به خلع زین العابدین بن علی رئیس جمهوری آن کشور از سمتش شد، موجب به راه افتادن موجی از اعتراضات دموکراسی خواهانه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا علیه رهبران این کشورها شد. اما خبری داخلی، فائزه هاشمی و همراهانش مورد حمله چند تن از لباس شخصی ها قرار گرفتند. در فیلمی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب منتشر شده، تعدادی از افراد لباس شخصی ضمن حمله و تلاش برای درگیری با دختر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و همراهانش، وی را با الفاظی بسیار رکیک مورد خطاب قرار داده و شعارهایی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و میر حسین موسوی سر دادند. انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان 17 و 18 اسفند ماه و با شرکت هاشمی رفسنجانی برگزار می شود. اما خبری دیگر بشنویم از ایران. علی اصغر سلطانی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید سوخت راکتور اتمی نیروگاه بوشهر به درخواست روسیه تخلیه شده است. آقای سلطانی علت این درخواست را انجام برخی آزمایش‌ها و اطمینان از ایمنی راکتور اعلام کرده است. علی اکبر سلطانی به دلیل نگرانی روسیه اشاره نکرده، اما خبرگزاری‌ها به نقل از گزارش تازه آژانس میگوید که احتمال دارد ویروس کامپیوتری استاکس نت باعث این نگرانی شده باشد. اما باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه گفت سرهنگ قذافی مشروعیت خود را در نزد مردمش از دست داده و باید برود. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که آقای اوباما در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، درباره اوضاع لیبی گفته است زمانی که تنها راه باقی ماندن یک رهبر در قدرت توسل به خشونت جمعی علیه مردم کشور است، آن رهبر دیگر مشروعیت خود را از دست داده و باید برود. و خبر آخر این که کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که مهدی کروبی و میر حسین موسوی از خانه خود به یک خانه امن در اطراف شهر تهران منتقل شده اند. بر اساس این گزارش، این محل زندان نیست. یکی از اهالی محله مهدی کروبی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته است در کوچه کروبی دیگر ماموری وجود ندارد و شیشه های خانه شکسته و کسی در خانه نیست. قبلا دختران میر حسین موسوی نیز در یک نامه سرگشاده از خاموش بودن چراغ‌های منزل وی در 3 شب متوالی خبر داده بودند.
متشکرم نوشین سید حسینی. بو یه 20 دقیقه وقت داری بری استراحت کنی، دوباره برگردی
و خبر تازه شاید بزنم.
امیدوارم. برای اولین بار نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حکومت لیبی به اتفاق آرا بدون هیچ رأی مخالفی تصویب شد.
I can't remember a time in recent memory when the council has acted so swiftly, so decisively and in unanimity on an urgent matter.
در آستانه انتخابات مجلس خبرگان فشارها بر اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش بیشتر شده. هاشمی میگه در مجلس خبرگان میمونه. آیا این خواست آیت الله خامنه ای هم هست؟
اون چیزی که خطر حیاتی برای قدرت آقای خامنه ای هست بریده شدن آقای رفسنجانی از بدنه حکومت و پیوستن اون به مخالفان هست.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته به شکل محرمانه بر کار رساله‌های مراجع تقلید نظارت می‌شده. واکاوی آراء فقهی و جلوگیری از انتشار اونها
روند سیاسی است و برخلاف روند سنتی و مستقل پیشین داره پیش می‌ره.
و 25مین سال مرگ غلام حسین بنان، خواننده پیشکسوت ایرانی، در سال روز فوت او. به گفته وزیر علوم با دانشجویان و اساتید همراه فتنه برخورد می شود. اینها قسمت هایی هست از برنامه هایی که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همینجا پخش میشه. اگه بتونین و موقع کارهای روزانه‌تون برای شروع روزتون گوشتون رو هم به رادیو فردا بسپارید. در حالی که هنوز درگیری ها و خشونت ها توی لیبی ادامه داره، معترضان به حکومت معمر قذافی چندین شهر رو در دست گرفتن و به تعداد کشته ها هر روز اضافه میشه و درست در شرایطی که آقای قذافی گفته مخالفانش رو میکشه و مقاومت میکنه. همین چند ساعت پیش توی شورای امنیت سازمان ملل نخستین قطعنامه برای محکومیت حکومت لیبی تصویب شد. بعد از مدت ها این نخستین قطعنامه شورای امنیت که با 15 رأی موافق بدون هیچ رأی مخالف یا ممتنعی تصویب شد. جزئیات این قطعنامه رو از مهرداد میردامادی بشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به خشونت‌های بی سابقه و غیر متعارف حکومت معمر قذافی به اتفاق آرا قطعنامه را علیه حاکم لیبی به تصویب رساند. قطعنامه 1970 که در آخرین ساعات روز شنبه به وقت نیویورک به تصویب 15 کشور عضو شورای امنیت رسید، شامل تحریم تسلیحاتی حکومت لیبی می شود. علاوه بر این، بر پایه این قطعنامه دارایی های معمر قذافی، 5 فرزند وی و 10 نفر از وابستگان ارشد او در دستگاه حاکمه لیبی مسدود خواهد شد. اعضای شورای امنیت همچنین در این قطعنامه تصویب کردند که سرکوب خونین تظاهرات مردمی علیه حکومت لیبی در دادگاه بین المللی لاهه به عنوان جنایت علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرد. قطعنامه 1970 همچنین نقض نظاممند حقوق بشر، از جمله سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم لیبی را محکوم می‌کند. پتر ویتیگ، نماینده دائم آلمان در سازمان ملل، پس از تصویب این قطعنامه گفت: شورای امنیت امشب خیلی قاطع و سریع وارد عمل شد و آنچه این جلسه را به جلسه استثنایی و فوق‌العاده مبدل کرد، اتحاد یکپارچگی در بین اعضای شورای امنیت بود. جلسه امشب پیامی روشن و صریح برای جهان داشت. این شورا و جامعه بین الملل نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم لیبی را تحمل نخواهد کرد. سوزان رایس، نماینده آمریکا در شورای امنیت، در پشتیبانی از این قطعنامه در جلسه شورا گفت: شورای امنیت امروز به گونه ای عمل کرد که حق جهان شمول مردم لیبی اعاده شود، حقوق بشر در آن کشور رعایت شود. این حقوق قابل چانه‌زنی و معامله نیست. این حقوق را نمیتوان نادیده گرفت. حکومت لیبی برای سرکوب کردن مردم کشورش و نقض این حقوق باید پاسخگو باشد. نکته قابل توجه در جلسه شورای امنیت حضور نماینده لیبی بود. علی اوجالی ضمن حمایت از دولت انتقالی لیبی خواستار اقدام جمعی از سوی جامعه جهانی برای حمایت از مردم لیبی و محکومیت حکومت قذافی شد. به اعتقاد برخی تحلیلگران تصویب این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل پیامی در برداشت که تنها محدود به حکومت لیبی نبود. ژان موریس ریپر نماینده فرانسه در شورای امنیت تصویب این قطعنامه را آغاز فصلی جدید در روابط بین الملل خواند و گفت این عمل شورای امنیت چند بُعد دارد. اگر کشوری نتواند یا نخواهد از مردم خود حمایت و صیانت کند، جامعه جهانی حق دارد و وظیفه دارد که مداخله کند. پیام این قطعنامه تنها به کشور لیبی محدود نمی شود. هشداری است برای رهبرانی که وسوسه استفاده از سرکوب و خشونت را در سر می پرورانند. سرکوب و خشونت علیه خواست مردم برای تغییر و آزادی.
اما آخرین خبرها تا پیش از تصویب این قطعنامه سازمان ملل که مهرداد میردامادی داشت موردش گزارش میداد این هستش که حکومت انتقالی در لیبی تشکیل شده که نماینده لیبی در جامعه جهانی باشه و البته در صورت سقوط حکومت معمر قذافی وارد عمل بشه. بریم سراغ علیرضا کرمانی ببینیم بیشتر چی داره.
لیبی یک کشور و دو دولت، در حالی که معمر قذافی به یاری هواداران مسلحش همچنان تلاش می‌کند کنترل پایتخت را در دست داشته باشد، در سوی دیگر وزیر پیشین دادگستری که هفته پیش به مخالفان پیوست در بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی دولت موقت اعلام کرده است. روز شنبه هواداران معمر قذافی که گفته می شود بیشتر آنان نیروهای مزدور از آفریقای سیاه هستند، به گشت زنی مسلحانه در پایتخت لیبی پرداختند. اما گفته می شود معمر قذافی کنترل پایتخت را نیز آرام آرام از دست می دهد. به گزارش خبرگزاری ها این را سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا هم که رابطه اش با معمر قذافی بسیار نزدیک و دوستانه است تایید می کند. روز شنبه بیانیه کاخ سفید هم از قول باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گفت زمانی که تنها راه باقی ماندن یک رهبر در قدرت توسل به کشتار جمعی مردم کشورش باشد، آن زمان دیگر آن رهبر مشروعیت خود را از دست داده و باید برود. معمر قذافی روز جمعه در میدان سبز، میدان اصلی ترابلس، در برابر هوادارانش گفته بود که هرگز این کشور را ترک نمی کند، بر دشمنان پیروز می شود و اگر لازم باشد قبایل را مسلح خواهد کرد تا همه ی لیبی با آتش سرخ شود.
نحن نستطيع ان نحطم اي عدوان نحطمه في الاراضي الشعبيه بالشعب المسلح وعند اللزوم ستفتح المخازن ليتسلح كل الشعب الليبي كل القبائل الليبية تصبح ليبيا نار حمراء.
اما در خارج از پایتخت معترضان کنترل بخش‌های بزرگی از مناطق ساحلی دریای مدیترانه را در دست دارند. مصطفی عبدالجلیل در بنغازی اعلام کرد که خواهان وحدت لیبی است و قذافی را مسئول همه جنایات در این کشور می‌داند. وزیر پیشین دادگستری سپس اعلام کرد که او دولت موقت تشکیل داده است. یک شهروند ساکن بنغازی، خلیفه المحلول، درباره اوضاع در این شهر بزرگ آزاد شده میگوید:
اذا بدا المصرف يعمل بالوضع الطبيعي فلما لا يمارس المواطن حياته بالوضع الطبيعي.
ما به زندگی عادی روزانه من برگشته ایم، زیرا بانک ها فعالیت خودشان را از سر گرفتند. ما در وضعیت بسیار خوبی به سر میبریم و اگرچه از دیکتاتوری رنج فراوان کشیده ایم، اما تلاش میکنیم استبداد را سرنگون کنیم. جامعه بین المللی هم واکنش ها به خونریزی و کشتار دولتی در لیبی را افزایش داده. افزون بر تحریم‌های یک جانبه آمریکا، شامگاه شنبه شورای امنیت سازمان ملل هم به تحریم معمر قذافی و فرزندان او و ارجاع پرونده رهبر لیبی به دادگاه بین المللی رأی داد. به گزارش بان کی مون دبیر کل سازمان ملل، در دو هفته‌ای که از اعتراضات در لیبی می‌گذرد بیش از 1000 نفر کشته شدند.
بعد از این گزارش ها در مورد لیبی برگردیم در مورد ایران بشنویم. البته نه خبر گزارش اینجور چیزا، میخواییم یک موسیقی بشنویم، یک ترانه بشنویم از خواننده و ترانه سرا و آهنگساز 65 ساله ایرانی سیاوش قمیشی که تحصیلات آکادمیش هم در رشته آهنگسازی و موسیقی جاز کلاسیک بوده. از سیاوش قمیشی میخواییم آهنگ خیلی ممنون رو بشنویم که خیلی هم طرفدار داره.
خیلی ممنون انقدر آسون منو داغون کردی، سه احساسی که داشتم دلمو خون کردی، تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی واسه چی منو به محبت دو روز مهمون کردی؟ همه عالم میدونستن که بری میرم، اما رفتی و همه عالم و حیرون کردی. خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم، خیلی ممنون ولی من هیچ وقت ازت نمیگذرم. همه آدم میدونستن که بری میرم، اما رفتی و همه عالم و حیرون کردی. خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم، خیلی ممنون ولی من هیچ وقت ازت نمیگذرم.
سیاوش قمیشی بود و ترانه خیلی ممنون رو از اون شنیدیم. بعد از این موسیقی و البته بعد از این گزارش هایی که در مورد لیبی شنیدیم میخوایم بریم باز هم در ایران. اول بریم سراغ روزنامه های صبح یک شنبه، چند تایی رو با هم دیگه ورق بزنیم.
از میان مطبوعات.
سلام بر شهرام رفیزاده، همکار ما در کانادا. حالت خوبه شهرام؟
درود بر تو آزاده، خیلی متشکرم و سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
امروز توی چند تا از روزنامه ها دیدم که وزیر علوم از برخورد با دانشجوها و یه سری از اساتید خبر داده. میتونی به اون بگی که منظور وزیر علوم از این دانشجوها و استادا کدوما هستن؟
ایشون تهدید کرده دانشجویان و استادانی رو که مخالف یا منتقد شرایط موجود هستند و گفته که اینها تعداد بسیار قلیلی هستند که طرفدار فتنه بودند، اما به این دلیل که پس از 25 بهمن دیگه ما شرایط فتنه نداریم و کسانی که از رهبران جنبش سبز حمایت میکنند ضد انقلاب هستند باید با اینها برخورد بشه. آقای کامران دانشجو به صراحت در اظهارات خودش دستور داده به رؤسای دانشگاه‌ها که هم اساتید منتقد و مخالف و هم دانشجویان منتقد و مخالف رو با قاطعیت از دانشگاه اخراج کنند یا باهاشون برخوردهای دیگری که لازم هست رو انجام بدن.
و صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی در مورد شرایط کشور و همینطور موقعیت خودش توی مجلس خبرگان توی چند تا از روزنامه‌ها بازتاب داشته.
روزنامه‌هایی مثل آرمان و مردم سالاری از قول آقای هاشمی رفسنجانی نوشتن که نباید تسلیم گروه‌های افراطی شد و اظهارات آقای هاشمی رو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کردن که ایشون گفته که من از نیروهای معتدل، اصولی و دلسوز میخوام که با استناد به قانون اساسی و همچنین سایر قوانین کشور یک شرایط متعادلی در کشور ایجاد بکنن. اما روزنامه هایی که طرفدار جناح حاکم هستند مثل روزنامه های رسالت و کیهان بخش دیگه از اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی رو مورد توجه قرار دادن و از قول ایشون نوشتن که ما حول محور ولایت تونستیم فتنه ها و بحران ها رو پشت سر بگذاریم. حتی روزنامه کیهان از قول آقای هاشمی رفسنجانی نوشته که در 25 بهمن معاندان در میدان حاضر شدند و تکلیف نظام با اونها مشخص است. روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه هم هست از قول آقای هاشمی رفسنجانی نوشته که ما باید با معاندان برخورد بکنیم. روزنامه مردم سالاری هم گزارشی منتشر کرده که آقای هاشمی رفسنجانی قابل حذف نیست. این روزنامه نوشته که اظهارات اخیر رفسنجانی در ارتباط با فشارهایی هست که به او در آستانه انتخابات ریاست مجلس خبرگان وارد شده.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده در انتهای صبحانه با خبر. برای اینکه بریم سراغ خبرهای استانی باز هم سراغش میریم.
متشکرم، در خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا هستم.
قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای ورزشی فقط خواستم که تاکید کنم اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوین، اگه با مشکلی روبرو شدید برید روی موج کوتاه 22 متر و البته بریم سراغ فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در اولین روز از پیکارهای کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی روز گذشته تیم کشتی آزاد ایران در سه وزن اول صاحب 3 مدال طلا شد. حسن رحیمی در 55، مصطفی حسین خانی در 66 و عباس طهان در 96 کیلوگرم با پیروزی بر حریفان خود صاحب مدال طلا شدند. رقابت‌های 4 وزن دوم امروز برگزار خواهد شد. مسابقات کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی با شرکت تیم‌های ایران، آمریکا، روسیه، ترکیه، مغولستان، قرقیزستان و کره شمالی در جزیره کیش در جریان است. بهداد سلیمی، قهرمان دسته سنگین وزن وزنه‌برداری ایران، عنوان بهترین وزنه‌بردار جهان در سال 2010 را از آن خود کرد. سلیمی در سال 2010 در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان جهان در آنتالیای ترکیه عنوان قهرمانی را به دست آورد و در بازی‌های آسیایی گوانگجوی چین هم مدال طلا بر گردن آویخت. انتخاب بهترین وزنه‌بردار سال از سوی مجله فدراسیون جهانی وزنه‌برداری و با رأی گیری از کاربران پایگاه اینترنتی سایت رسمی این فدراسیون صورت می‌گیرد. تیم ملی فوتسال برزیل که برای برگزاری 3 دیدار دوستانه به ایران سفر کرده، در آخرین مسابقه‌اش از دیروز با حساب 3-2 تیم ملی فوتسال ایران را شکست داد. برزیل در بازی اول خود تیم ملی ایران را 4-3 شکست داده بود. تیم فوتبال سالونی برزیل در بین 2 دیدار با تیم ملی ایران 1 بازی دوستانه هم با تیم منتخب شهر اصفهان انجام داد که با 8 گل به برتری رسید. دیدارهای دوستانه برزیل با حریفان ایرانی در سالن پیروزی شهر اصفهان انجام شد. برزیل در رنکینگ فیفا در مکان اول قرار دارد و ایران در رتبه 4. در مهمترین بازی هفته 24 بوندسلیگای 1 آلمان دیشب تیم صدر جدولی بورسیا دورتموند با پیروزی 3-1 در خانه بایر مونیخ 58 امتیازی شد و همچنان به عنوان تیم مدعی قهرمانی در صدر جدول بدون رقیب باقی ماند. دیشب همچنین شالکه بدون بازیکن ایرانیش علی کریمی در خانه در برابر نورنبرگ با کسب تساوی 1-1 متوقف شد. امشب بایر لورکوزن تیم دوم جدول در زمین وردر برمن به مصاف این تیم می رود. در آغاز هفته 28 لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر دیروز منچستر یونایتد با 4 گل میزبانش ویگان آتلتیک را در هم کوبید و همچنان پرچمدار جدول باقی ماند. در ادامه هفته 28 امشب لیورپول میهمان وست هام است و منچستر سیتی میزبان فولهام. و تنیسمن نوواک جوکوویچ سربستانی سید شماره 3 تنیس جهان دیشب در دیدار فینال مسابقات تنیس دبی در دو ست پی در پی روجر فدرر سوئیسی سید شماره 2 جهان را شکست داد و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سلام دوباره بر شما در ساعت 7:30 به وقت ایران اینجا رادیو فرداست همونطور که خودتون میدونید و البته این برنامه صبحانه با خبر ما هست. برنامه صبحانه با خبر شامل سه بخش نیم ساعته است. نیم ساعتش شروع شده بود الان از ساعت 7 صبح و الان ما وارد نیم ساعت دوم یا نیمه دوم شدیم و البته سر هر نیمه هم برنامه های اون نیم ساعت رو با خبر شروع میکنیم. آزاده اسدی هستم و در این بخش هم با شما هستم تا یک ساعت آینده در ادامه صبحانه با خبر. و نوشین سیدحسینی همین الان اومد تو استودیو. نوشین کجا بودی؟
رفته بودم که چای بخورم، یعنی نه چای رو آماده کنم که تو هم بیای با هم بخوری.
آها میخوای، یعنی الان یه به خاطر این چای یک ماجراهایی داره که خیلی
باید آره مداوم گوش کنن تا دستشون رو بزنن.
سریالیه این جریان چای هر روز صبح ما صبحانه با خبر. خب بریم سراغ نوشین و خبرهای صبحانه با خبر در بخش دوم.
متشکرم. فائزه هاشمی و همراهانش مورد حمله چند تن از لباس شخصی ها قرار گرفتند در فیلمی که به تازگی در شبکه های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب منتشر شده. تعدادی از افراد لباس شخصی ضمن حمله و تلاش برای درگیری با دختر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و همراهانش وی را با الفاظ بسیار رکیک مورد خطاب قرار داده و شعارهای علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و میر حسین موسوی سر دادند. اما بشنویم از تونس. در درگیری‌های تازه روز شنبه در شهر تونس، پایتخت تونس، سه تن کشته شدند. گزارش ها حاکیست به دنبال به خشونت کشیده شدن تظاهرات مسالمت آمیز علیه دولت موقت تونس، حدود 100 نفر از معترضان به دلیل تخریب اماکن و ایجاد حریق بازداشت شدند. اعتراضات عمومی ماه گذشته در تونس که منجر به خلع زین العابدین بن علی رئیس جمهوری آن کشور از سمتش شد، موجب به راه افتادن موجی از اعتراضات دموکراسی خواهانه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا علیه رهبران این کشورها شد. اما شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه دیروز به اتفاق آرا علیه حکومت لیبی قطعنامه صادر کرد. بر اساس این قطعنامه دارایی‌های معمر قذافی، اعضای خانواده و نزدیکانش مسدود شده، ضمن اینکه این اشخاص با ممنوعیت سفر هم مواجه می‌شوند. این قطعنامه شامل تحریم تسلیحاتی حکومت لیبی نیز می‌شود. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل همچنین دادگاه بین‌المللی جنایی را مسئول رسیدگی به سرکوب معترضان ضد دولتی در لیبی و محاکمه عاملان کشتار غیر نظامیان در آن کشور کرد. و خبری دیگر از لیبی. پرستار اوکراینی معمر قذافی، رهبر لیبی که به عنوان یکی از نزدیکترین اشخاص به او شناخته می‌شود، قصد دارد به کشورش اوکراین بازگردد. فرزند این پرستار 38 ساله در مصاحبه‌ای با روزنامه اوکراینی سگودنیا که روز شنبه منتشر شد از بازگشت مادرش به اوکراین خبر داده است. او در ادامه گفته است که مادرش از خشونت‌های به عمل آمده در لیبی شوکه شده و از این رو در صدد بازگشت به منزلش واقع در حومه شهر کیف پایتخت اوکراین است. خبری داخلی. کمپین بین‌المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که مهدی کروبی و میر حسین موسوی از خانه خود به یک خانه امن در اطراف شهر تهران منتقل شده اند. بر اساس این گزارش این محل زندان نیست. یکی از اهالی محله مهدی کروبی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته در کوچه کروبی دیگر مأموری وجود ندارد و شیشه های خانه شکسته و کسی در خانه نیست. قبلا دختران میر حسین موسوی نیز در یک نامه سرگشاده از خاموش بودن چراغ های منزل وی در سه شب متوالی خبر داده بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت سرهنگ قذافی مشروعیت خود را در نزد مردمش از دست داده و باید برود. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است که آقای اوباما در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره اوضاع لیبی گفته است زمانی که تنها راه باقی ماندن یک رهبر در قدرت توسل به خشونت جمعی علیه مردم کشورش است، آن رهبر دیگر مشروعیت خود را از دست داده و باید برود. خبر دیگر از ایران، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید سوخت راکتور اتمی نیروگاه بوشهر به درخواست روسیه تخلیه شده است. آقای سلطانی علت این درخواست را انجام برخی آزمایش‌ها و اطمینان از ایمنی راکتور اعلام کرده است. علی اکبر سلطانی به دلیل نگرانی روسیه اشاره نکرده، اما خبرگزاری‌ها به نقل از گزارش تازه آژانس میگویند که احتمال دارد ویروس کامپیوتری استاکسنت باعث این نگرانی شده باشد. و خبر آخر این که رؤسای دو قبیله قدرتمند یمن روز شنبه به مخالفان حکومت پیوستند و خواستار برکناری علی عبدالله صالح از ریاست جمهوری شدند. آزاد، من به آخر بخش این بخش خبرها رسیدم، میرم تا کمتر از نیم ساعت دیگه برگردم تا بخش آخر رو هم با هم و با شنونده ها باشیم.
تا سکان رو تحویل بگیری.
دقیقاً، سکان رو دور تحویلت میدم. آره، تو سکاندار خوبی هستی.
نشین سید حسینی بود و خبرهای صبحانه با خبر شنیدید. در آستانه انتخابات مجلس خبرگان فشارها بر اکبر هاشمی رفسنجانی و خانوادهش بیشتر شده. هاشمی میگه توی مجلس خبرگان میمونه، اما از خواست مشابه آیت الله خامنه ای بیخبری. نمایشگاه مجسمه های با الیاف بلال یا ذرت در تهران. آخرین خبرها درباره مراسم اهدای جوایز اسکار امسال، کمتر از 24 ساعت دیگه. اینها بخشایی هست که توی 25 دقیقه دیگه از همینجا میشنوید در رادیو فردا صبحانه با خبر. در حالی که فقط دو هفته تا انتخابات هیئت رئیسه خبرگان باقی مونده، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرده که نمیخواد تسلیم بعضی القاعات گروه‌های افراطی بشه. آقای هاشمی از شانتاژهای گروه‌ها و افرادی اسم برده که نمیتونن مانع از حضور دوباره اون توی مجلس خبرگان رهبری بشن. اما چرا آقای هاشمی به مقاومت خودش اشاره میکنه و خیلی هم تاکید داره روی این موضوع و اصولاً از کدوم فشارها اسم میبره؟ مهدی خلجی، عضو مؤسسه مطالعات خاورمیانه در آمریکا و آشنا به مسائل مربوط به حوزه و روحانیت، در همین مورد به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میده.
به نظر میرسه که آقای رفسنجانی انتخاب نشدن به عنوان رئیس مجلس خبرگان رو بسیار خطرناک میبینه برای خودش و به همین دلیل مصمم هست که به هر طریقی هست به ریاست مجلس خبرگان تعیین بشه یا انتخاب بشه، و این نیازمند این هست که در روزهایی که پیش از انتخابات مجلس خبرگان هست، آقای رفسنجانی به آقای خامنه ای بیشتر نزدیک بشه و از فشار گروههایی که بیشتر تحت رهبری آقای احمدی نژاد هستند بکاهه.
در همین روزهای گذشته خبر دیدار آیت الله خامنه ای با آقای مصباح منتشر شد. انتشار این خبر جهتگیری خاصی رو دنبال میکرد، مثلا اینکه آقای خامنه ای با انتخاب آقای مصباح موافق هستن؟
نه، تصور نمی کنم که آقای مصباح اصولا شانس ریاست مجلس خبرگان رو داشته باشه، به دلیل اینکه آقای مصباح جایگاه بسیار قوی در میان روحانیون نداره و حتی در قم هم به دلیل افراطی بودنش در میان روحانیون بلندپایه منزوی هست، در حالی که آقای رفسنجانی همچنان رابطه بسیار خوبی با علما در قم داره.
انتخاب نشدن آقای هاشمی تنها برای خود ایشون چندان خوشایند نیست، یا اینکه میتونه معناهای دیگری هم داشته باشه؟
اون چیزی که خطر حیاتی برای قدرت آقای خامنه‌ای هست، بریده شدن آقای رفسنجانی از بدنه حکومت و پیوستن اون به وزنه مخالفان هست. از اون طرف آقای خامنه ای با یک رفسنجانی قدرتمند هم مشکل داره. آقای خامنه ای به دلیل اینکه دروس حوزوی خونده، من فکر میکنم که بسیار از قرآن الهام میگیره. در قرآن شیوه حکمرانی فرعون اینطور توصیف شده که به دلیل اینکه اطرافیان فرعون فاسد بودن، راهی که فرعون برگزیده بود برای مطیع کردن اونها این بود که تحقیرشون میکرد. آقای خامنه ای در 21 سال گذشته که رهبر جمهوری اسلامی هست، هر چقدر قدرتش بیشتر شده آقای رفسنجانی رو بیشتر تحقیر کرده و این تحقیر در یکی دو سال گذشته بسیار شدت پیدا کرده که حتی زن و بچه آقای رفسنجانی در کوچه و خیابان امنیت ندارن.
آقای خلجی، مثلا حمله به خانواده آقای رفسنجانی در شاه عبدالعظیم یا بازداشت فائزه هاشمی در روز اول اسفند رو شما با اشاره آقای خامنه‌ای میدونید؟
قطعا همینطور هست. آقای رفسنجانی چنان مقامی داره که هر گونه برخورد با او بدون اشارت و دستور آقای خامنه‌ای نمیتونه تحقق بپذیره.
غیر از گزینه رقابت آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای، گزینه‌های دیگری هم هست که اونها هم بازی خودشون رو میکنن در این وسط؟
حرف اول رو در این زمینه آقای خامنه‌ای میزنه. این به این معنی نیست که آقای خامنه‌ای هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده. به هر حال فشارها هست، ولی در
چه ناحیه‌ای؟
از ناحیه‌های گوناگون، از طرف سپاه پاسداران، بعد روحانیت.
اون نیروها ممکنه چه برنامه‌هایی رو دنبال بکنند؟
بحث بر سر این هست که آیا اگر آقای رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان بره، آیا مجلس خبرگان همچنان توان مشروعیت بخشی به آقای خامنه‌ای خواهد داشت یا نه؟
خود شما به این پرسش پاسخ میدید؟
من معتقدم که چنین توانی نخواهد داشت. آقای رفسنجانی کسی است که آقای خامنه‌ای رو به ولایت فقیه برکشیده. حذف آقای رفسنجانی میتونه مشروعیت آقای خامنه‌ای رو به پرسش بگیره و فکر میکنم آقای خامنه‌ای هم همین فکر رو میکنه.
برخوردهای اخیر با هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش درست قبل از انتخابات هیئت رئیسه خبرگان. این موضوع گفتگوی علیرضا کرمانی از رادیو فردا بود با مهدی خلجی، عضو مؤسسه مطالعات خاورمیانه مقیم آمریکا. اما همطور که شنیدید، آقای هاشمی در حالی توی این صحبت‌های اخیرش از رفتارهای تند و افراطی انتقاد کرده که روز شنبه ویدیویی از فحاشی‌های تند نیروهای لباس شخصی به فائزه هاشمی رفسنجانی دخترش منتشر شده. اطلاعات بیشتر درباره صحبت‌های جدید آقای هاشمی رفسنجانی رو در گزارش بابک غفوری آذر می‌شنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی در روزی که ویدیویی از فحاشی‌های تند لباس شخصی‌ها علیه فائزه دختر او منتشر شده است، می‌گوید در شرایط فعلی ایران هیچ محور دیگری نمی‌تواند جایگزین اسلام، قانون اساسی و ولایت شود. آقای هاشمی که پس از حوادث روز 25 بهمن همه را به حرکت در چارچوب قانون تشویق کرده بود، روز شنبه در صحبت‌های به نسبت تندی گفت که تکلیف نظام و مردم در مقابله با گروه‌ها و افرادی که از ابتدای پیروزی انقلاب با اصل انقلاب و جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه زاویه داشتند و با توطئه سعی در مقابله با نظام داشتند روشن است که نمونه آن در 25 بهمن ماه به روشنی اتفاق افتاد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران همچنین اکثریت جامعه ایران را از جمله وفاداران و علاقمندان و دلسوزان انقلاب و نظام اسلامی دانسته و گفته از وظایف امروز مسئولان است که این اکثریت را وفادار و متحد نگه دارند و از اعلام مواضع به گفته آقای هاشمی تفرق انگیز و افراطی پرهیز کنند. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره این اظهارات جدید آقای هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید:
حرف آقای رفسنجانی این است که اگر شعارها کلیت نظام رو نشانه بگیره، در حقیقت شعارهایی باشه که تلقیش از لحاظ اکثریت مجموعه نظام براندازی تلقی بشه، همونطور در 25 بهمن بسیاری از شعارها علیه رهبری انقلاب بود، خب طبیعیه که آقای رفسنجانی از این نوع شعارها قطعا فاصله میگیره. بحث مخالفت با دولت یه چیزه، بحث مخالفت با کلیت نظام چیز دیگری است که آقای رفسنجانی سعی میکنه بین این دوتا تفکیک قائل باشه. در این حال این هشدار هم میده که اگر نظام وحدت داشته باشه، تندروی نکنه، میتونه از فرصتهای پیش آمده در خاورمیانه به خوبی استفاده کنه.
آقای هاشمی در ادامه صحبتهایش همچنین به انتخابات ریاست مجلس خبرگان که این روزها موضوع بحث محافل سیاسی ایران است اشاره کرده و از عملکرد محافل و رسانه‌هایی که آنها را معلوم الحال خوانده انتقاد کرده، چرا که به گفته آقای هاشمی دنبال الغای این موضوع هستند که او تشنه ریاست بر جایگاه و مسند خاصی است. آقای هاشمی گفته است که به گواه تاریخ هیچگاه و در هیچ مقطعی دنبال پست و مسئولیت نبوده و حضور در انتخابات خبرگان را هم رهبر ایران بر او تکلیف کرده است. رئیس فعلی مجلس خبرگان ایران همچنین خبر داده که در اجلاس دوره قبلی خبرگان پیشنهاد ریاست این مجلس را به آیت الله مهدوی کنی داده بوده. همزمان با این صحبت‌های آقای هاشمی، خبرگزاری فارس گفتگوهایی با تعدادی از اعضای مجلس خبرگان انجام داده که همگی آنها در این گفتگوها اعلام کردند رهبر ایران نظری درباره رد یا تایید نامزدی فردی برای ریاست مجلس خبرگان نداده است. آقای نامور حقیقی انتخاب شدن یا نشدن آقای هاشمی را بر ریاست مجلس خبرگان در شرایط فعلی ایران مهم ارزیابی میکند.
ایشون میخواد بگه که این تبلیغاتی که جناب آقای احمدی نژاد و مشاهینا را انداختن در مورد ریاست خبرگان و لابی های متعددی هم با افراد متعدد کردن که آقای رفسنجانی رأی نیاره، همچون که در دوره قبلم این لابی ها صورت گرفته، حرفش اینه که من هیچ تمایلی نداشتم. در دوره قبلم خودم با آقای مهدوی که پیشنهاد کردم رئیس بشه، ایشون خودش قبول نکرد و میخواد بگه علی‌السویه است که چه جای قرار میگیره. مهم اینه که ایشون نظرش این است که در مسیر انقلاب هست و آماده است که برای اون فعالیت و کار بکنه. ولی به هر حال نباید نادیده گرفت که همین بحثایی که پیش اومده، که این بار بیش از هر بار دیگر این بحثا پیش اومده در طول تاریخ مجلس خبرگان، نشون دهنده این که ریاست مجلس خبرگان به هر حال یک موقعیت مهمی است که جناح‌های مختلف و حداقل تقسیم شده به طرفداران موافقان مخالفان آقای رفسنجانی دارن فعالیت‌های خودشون می‌کنن که آقای رفسنجانی رأی نیاره مخالفین. در دو سال قبلم این مسئله بود ولی هیچ وقت این شکل علنی به خودش نگرفته بود. در طول مجلس خبرگان سال‌های قبلم که اصلا مسئله‌ای نبوده. بنابراین این چالنج جدید و این بحث‌های جدید موافق و مخالف نشون دهنده این است که هم مخالفین هم موافقین می‌دونن که به هر حال اهمیت نمادین و سمبولیک داره. ایشون رأی بیاره یا رأی نیاره، جدا از این که خود اون سمت هم به هر حال دارای اهمیت حقوقی است.
آقای هاشمی رفسنجانی در پایان صحبت‌هایش گفته که احساس می‌کند نباید تسلیم القاعات کسانی که آنها را افراد و گروه‌های افراطی معرفی کرده بشود و قصد دارد در آینده هم با آنچه تکلیف نامیده عمل کند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
فکر کنم دیگه وقتشه یکم بعد از این گزارش‌های خیلی خیلی جدی با طعم موسیقی یه مقدار فضا رو تغییر بدیم. البته می‌خوایم بریم به دوران خیلی قدیم، از یک خواننده خیلی قدیمی بشنویم به اسم مرجان که حتما اسمش براتون خیلی هم آشنا هست، به خصوص برای بعضی از پدرها و مادرها. خواننده‌ای که اسمش مرجان هست، شهرت خودش رو در درجه اول مدیون فیلم‌های سینمایی هستش. مرجان زمانی که نوجوان بوده به عنوان خبرنگار مجله اطلاعات کودکان کار می‌کرده و همینطور گوینده برنامه کودک توی تلویزیون بوده، تا اینکه بالاخره پاش به سینما باز شد و با فردین توی فیلم دنیای پر امید بازی کرد. این اولین فیلم بود که باعث شد مرجان اصولاً وارد سینما بشه و البته وارد خوانندگی هم بشه به خاطر آشنایش با بابک بیات. الان میخواییم بریم در صبحانه با خبر از مرجان بشنویم ترانه سکه ماه رو.
کن که سهر تو چشم تو بیدار بشه، صدا بزن اسمم و تا زمستونم بهار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسر غم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده، دل میگه نفینش کنم به دردمون دوچار بشه. سر به ستاره میزنم سکه ماهو میشکنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه. وقتی تو نیستی بهار بشه، صدا بزن اسممو تو، زمستونم بهار بشه. وقتی تو نیستی تو خونه یه من نزد غم چیزی نیست، توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه. اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده، دل میگه نفیمش کنم به دردمون بچار بشه. سر به ستاره میزنم، سکه ماه میشکنم، یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه. دلم هزار هزار بشه، دلم هزار هزار بشه.
اسم این ترانه سکه ماه بود با صدای مرجان، خواننده معروف ایرانی. ولی 40 دقیقه دیگه از برنامه صبحانه با خبر امروز صبح یک شنبه همچنان باقی مونده و ما در بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری و سیاسی و اجتماعی همچنان چند تا گزارش و گفتگو داریم. ولی چه خبر از دنیای فرهنگ و هنر در روز یک شنبه در ایران؟
گفتگوی فرهنگی.
صبح یک شنبه‌تون بخیر آقای سرکوهی، بهتون سلام میکنم از رادیو فردا.
منم سلام میکنم به شما خانم و به شنوندگان عزیز و برای شما و شنوندگان عزیز روزی یک شنبه خوبی رو آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، بیایم با یک نمایشگاه شروع کنیم که امروز که یک شنبه است ایران افتتاح میشه توی تهران. نمایشگاه جالبی هست، مجسمه‌هایی با الیاف قراره که نمایش داده بشن.
بله، همونطور که گفتین نمایشگاهی از پیکرهای از الیاف کار خانم مریم شهیدی است با عنوان تا گره. این در گالری هنر شماره یک فرهنگسرای ارسباران برپا خواهد شد، امروز افتتاح میشه و تا 17 اسفند هم ادامه داره. ابتکار جالبی است چون ایشون با الیاف ذرت، با پیچیدن این الیاف ذرت به هم دیگه مجسمه‌های کوچکی ساختن، حدود 32 تا پیکره ساختن که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد که اینا در واقع به گفته خودشون از دل پوست‌های بلال درآمدند. خانم مریم شهیدی در زمینه عروسک چهره شناخته شده ای هستند، کارهای زیادی کرده بودند. باید ببینیم که چطور تونسته با این دستمایه الیاف هنر خلق کنه.
امیدوارم اونایی که علاقمند به مجسمه‌سازی هستن، به خصوص این نوع غیر متعارف، امروز فرصت داشته باشن یه سری به این نمایشگاه بزنن. ولی غیر از این مجسمه‌های الیافی، آقای سرکوهی در مورد تئاتر، یه تئاتری بود که ما در چند صبحانه با خبر گذشته به دلایل مختلف در موردش صحبت می‌کردیم، تماشاچی محکوم به اعدام و همش این تئاتر با بازبینی و این جور چیزها مواجه می‌شد. مثل اینکه یه اتفاق تازه براش افتاده.
همونطور که گفتیم ما چند بار راجع به این نمایشنامه تماشاچی محکوم به اعدام صحبت کردیم. خب این یک بار در جشنواره اجرا شد، بعد جلو اجراش گرفته شد. لغت بازبینی در ایران مفهوم سانسور میده، یعنی حذف بخشایی. اجازه بدادن که یک شب نمایش داده بشه، بعد درست یک ساعت قبل از اجرای نمایش جلوشو گرفتن و گفتن که شما مجوز ندارین. بعد همینطور بار سوم دوباره اجازه دادن و بعد باز گفتن مجوز ندارین. یعنی سه بار جلو اجرای نمایش رو گرفتن و سه بار بهش مجوز دادن. این نمایشنامه نوشته مایتی وینسی هست، یکی از نویسندگان مشهور رومانی هست. خب رومانی میدونیم دوره بسیار دشواری دیکتاتوری رو پشت سر داشته و این نمایشنامه در واقع درباره یک دادگاه هست که در اون به جای اینکه به اصطلاح مقصر و گناهکار و مجرم محاکمه بشه و محکوم بشه، عدالت و ارزش‌های انسانی محکوم میشه. به همین دلیل هم این نمایش مدام دچار سانسور میشه، چون این نمایشنامه رو آقای روح الله جعفری کارگردانی کرده. حالا اعلام شده که گفتن برای بار چهارم سانسور شده و بهش اجازه دادن که اجرا بشه و اجرای عمومی بشه. قبلا هم قرار بود آقای محمدعلی کشاورز بعد از 32 سال دوری از صحنه تئاتر در این نمایشنامه نقشی بازی کنه، اما متأسفانه در اون شب که این نمایش اجازه اجرا داشت ایشون بیمار شدند و نتونستن به اصطلاح بازی بکنن نقش خودشون.
غیر از مجسمه سازی و تئاتر که الان در مورد صحبت کردیم، یک نمایشگاه دیگه هم قرار هست در تهران افتتاح بشه. نقاشی خط هست و ویژگیش این هستش که از غزلیات شمس الهام گرفته.
بله، این نمایشگاه روز چهارشنبه 11 اسفند افتتاح خواهد شد. آقای محمد باقر اشرافیان با الهام از غزلیات شمس و با بهره‌گیری از خطوط سلس و شکسته و غیره کوشیدن که یک معادل تصویری برای اون شور و هیجان و عرفانی که در غزلهای شمس هست پیدا بکنن و قرار 40 تا اثر به نمایش بگذارن و باید دید که تا چه حد تونستن از عهده این کار پرد.
متشکرم آقای سرکوهی، امیدوارم که یک شنبه خوبی رو در پیش داشته باشید.
منم برای شما روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم، برای شنوندگان عزیزم هم.
ساعت 7:54 به وقت ایران هستش. درباره خبرهای فرهنگی و هنری تو ایران شنیدین، ولی یک اتفاق بزرگ سینمایی قراره کمتر از 24 ساعت دیگه توی آمریکا شکل بگیره که چشم میلیون ها نفر رو به خودش خیره نگه خواهد داشت. به خاطر اینکه فقط درباره سینما نیست، درباره مد هم هست و درباره خبرهای حاشیه‌ای مربوط به سینما و هالیوود. مراسم اهدای جوایز اسکار امسال رو میگم قرار هست از ساعت 8 شب به وقت آمریکا توی لس آنجلس و 1:30 شب به وقت گرینویچ شروع بشه. فکر میکنم به وقت ایران باید بشه حدود 4:30 صبح فردا. امسال 10 فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار شدن. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا نظر جمشید اکرمی رو پرسیده، منتقد سینما و استاد فیلم در دانشگاه ویلیام پیترسون نیوجرسی، و از اون درباره فیلم‌های امسال که نامزد جایزه اسکار شدن می‌پرسه.
مشکل من اتفاقاً با همین 10 فیلم بودن این نامزد هاست. می‌دونید که از پارسال تعداد رو از 5 به 10 اضافه کردن، بیشتر به دلیل ارضای خاطر تماشاگران تلویزیونی اون پخش مراسم اسکار که اینا تعداد بیشتری از فیلم‌های نامزد شده رو دیده باشن و در اینچه با علاقه بیشتری خود اون برنامه رو دنبال بکنن. ولی این تمهید به نظر من از ارزش خود جایزه ها کم میکنه و بعدم شاید این یه بدشانسی برگزار کننده ها باشه که واقعا نه پارسال و نه امسال ما 10 فیلم درخشان امریکایی نداشتیم که بتونیم یک لیست پربار 10 فیلم رو داشته باشیم، یه لیست ارزشمند رو. خیلی بهتر بود که در همون حد 5 فیلم نگه می‌داشتن نامزدهای بهترین فیلم رو.
خب حالا اومدیم، قرار بود 5 تا فیلم انتخاب بشه، کدوم یکی ها فکر میکنید که توجه ناقدان رو بیشتر به خودش جلب کرده؟
من اگه بخوام نظر خودم رو بدم، 5 تا فیلمی که من انتخاب میکردم گفتار پادشاه، بچه ها سر به راهن، شبکه اجتماعی، مشتزن و میتونم اسباب بازی شماره 3 هم اضافه بکنم.
رقابت اصلی بین کدوم ها خواهد بود؟
فکر کنم بیشتر بین شبکه اجتماعی و گفتار پادشاه باشه. حتی میدونی که گفتار پادشاه در 12 رشته نامزد شده و شبکه اجتماعی به نسبت فقط در 8 تا، و شاید این امتیازی به گفتار پادشاه بده. ولی فکر میکنم که در نهایت شبکه اجتماعی شانس بهتری داشته باشه، برای اینکه کسایی که به این فیلم ها رأی میدن، یعنی اون نزدیک به 6000 اعضای آکادمی، برخلاف سالهای گذشته در این سالهای اخیر بیشتر آدم های جوانتر هستن و یه فیلم مثل شبکه اجتماعی براشون جذابیت بیشتری داره. گفتار پادشاه بیشتر از نوع فیلم‌های قدیمی‌تره که خیلی هم مورد توجه اسکار قرار می‌گرفتن و تو میشه گفت این فیلم خیلی آگاهانه و از روی قواره‌های یه فیلم اسکاری ساخته شده و می‌دونید که تهیه کننده‌اش هم هاروی واینستینه و کمپانی واینستین که اینا قبلاً در کمپانی میرمکس بودن، این دو برادر، هاروی واینستین و برادرش، و اونجا یه سابقه خیلی طولانی دارن در تولید فیلم‌هایی که در اسکار خیلی مطرح می‌شدن و جایزه بهترین فیلم رو می‌گرفتن. بنابراین من شانس رو بیشتر به شبکه اجتماعی میدم و اون تفاوت 12 نامزدی و 8 نامزدی هم بیشتر به این دلیله که شبکه اجتماعی یه فیلم امروزیه، در حالی که فیلم گفتار پادشاه یه فیلم تاریخی و به اصطلاح پیرید دراما است. و می‌بینید که این فیلم‌های حماسی و تاریخی یا تا فیلم‌های علمی تخیلی مثلا همیشه در بخش‌های بیشتری نامزد میشن، یه رشته‌ای مثلا صحنه آرایی یا لباس یا جلوه‌های ویژه و اینجور چیزا، که اگه شما یه داستان مدرن داشته باشین مثل شبکه اجتماعی دید در اون رشته‌ها زیاد نامزدی نمیگیرین.